أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: يكون الرجل يصل رحمه فيكون بقي من عمره 30 فيسيرها 30 سنة ويفعل الله ما يشاء. امام رضا علیه السلام فرمود گاهی عمر کسی 3 سال بیشتر نیست، یعنی 3 سال بیشتر باقی نمانده، اهل صله رحم میشه. خدا این عمر 3 ساله را 30 ساله میکند و خداوند هرچه بخواهد انجام میده، فعل و مشیتش مشیت حکیمانه است. عرض کردیم صله رحم علاوه بر آن که کمک میکنه به حل مشکلات یک دیگر، یک بیمه اخلاقی هم هست که اقوام هوای یکدیگر رو داشته باشند، به بیراهه نروند. این قصه بی‌حجابی ها و بد حجابی ها خب تحلیل گسترده داره. یک تحلیلش اینه حتی برخی از اقوام متدین به وظیفه‌شون عمل نمی کنند. اگر اونها هم به وظیفه‌شون عمل کنند، عمو نصیحت کند، عمه نصیحت کند، خاله نصیحت کند، دایی نصیحت کند و واقعا شبهاتشون رو برطرف کنند، اگر شبهه دارند، درصدی از این مشکلات کم خواهد شد. من یقین دارم با این تبلیغات گسترده سیما، دیشب شب یلدا اجتماعات مثل سال گذشته نبوده. این 2-4 تاست. میخوام بگم در رابطه با همه ارزش ها، اگر به طور منطقی اینطوری سیما وارد شه، یقینا نقش آفرین خواهد بود. اگر انگیزه باشه در رابطه با حجاب، انگیزه باشه، قطعا وضع حجاب کشور بهتر از این که هست، که البته خیلی دارم خودم سانسور میکنم، به هر حال انشالله بهتر میشه، خوب میشه اگر واقعا وارد بشن. به هر حال یک بخش صله رحم، یک بخش جا انداختن ارزش ها از طریق صله رحم هست. عرض میکنم اصول کافی باب و صله رحم، حدیث 3. خب دوستان عزیز در جریان بحث هستند که ما راجع به تربیت کودک بحث میکنیم. کودک هم که میگوییم، عرض میکنم از زمانی که تربیت ممکن است تا سن بلوغ، که میشه طفولیت و نوجوانی. بعد از بلوغ میره تو کانال امر به معروف و نهی از منکر. اثبات وجوب زحمت نداره. پدری که میبیند پسرش اهل نماز نیست، خب واجب است بر او گرچه پدر هم نبود امر به معروف میکرد. اگر میبینه فرزندش اهل منکرات، یجب علی که نهی از منکر کنه. انما الکلام در این که این تربیت واجب است یا واجب نیست. خب مسئله جسم و حفظ بدن او از ضرر زیر مجموعه ولایت و حضانت پدر است که جای تردید نداره. بحثمون سخن از تربیت اعتقادی است، سخن از تربیت اخلاقی است. آیا اینها واجب است یا واجب نیست؟ متاسفانه این مباحث یک جا بحث نشده در فقه، و حالا که وارد شدیم وجدانن عرض می کنم که جای کتاب و تربیه در فقه ما خالی است. ملاحظه می‌فرمایید، الان مسائلش رو براتون می‌خونم، پراکنده است. این پراکنده ها یک جا جمع بشه، اضافات مسائل دیگر هم بیاد. الان مسائلی که براتون میخونیم، این مسئله تو صلات الغذا هست. آیا اینکه بچه را برای تربیت میشه زد یا نه در کتاب الحدود هست. آیا واقعا جا نداشت که همه این مسائل مربوط به تربیت یک جا جمع میشد در ابعاد مختلف؟ بگذاریم، مشخص باشه موضوع بحث ما چیست. یک، تربیت اعتقادی که امام در تحریر 2.13 کتاب الحجر مسئله 11 فرمود که پدر ولی باید بچه را از آن چه او را اخلاقش را فاسد میکنه یا به اعتقاداتش ضرر میزند مسون و محفوظ نگه دارد. اصلا ولایت بر بچه برا همین هاست. پس یک، تربیت اعتقادی. دو، تربیت اخلاقی. سه، تربیت اجتماعی. آیا اینها واجب است یا اینها واجب نیست؟ مرحوم سید در عروه در کتاب صلات الغذا مسئله 36 یجب علی الولی منع الاطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم، واجب است بر ولی که منع کنند اطفال رو از هر آن چیزی که ضرر بر اونها یا ضرر بر مردم هست. خب اینجا برخی از فقها از جمله اونها مرحوم آقای خویی گفتند که ما در اطلاقش اشکال داریم، نه تنها اشکال داریم بلکه قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ به دلیل اینکه اونجایی که خطر بر جانش هست یا خطر بر غیرش هست، اینجا لازمه، واجبه. اما در جایی که خطر بر جانش نیست، یه مختصر آسیبی میبینه، عرض میکنم که آسیب چند، اینجا لازم نیست. معنای فرمایش ایشان، فرمایش آقای خویی اینه دیگه، تیترینه یجب علی الولی منع الاطفال ان کل ما فیه ضرر علیهم او علی غیرهم من الناس. عرض میکنم محضرتون که سخن در اینجا این است که وظیفه پدر چیست؟ وظیفه پدر ولایت علی السبیه، ولایت بر سبیم، برای همین چیز هاست. این تفصیل که شما بگید اگر در حد خودکشی باشه باید جلوشو بگیره، اما اگر در حد خودکشی نیست دستشو زخمی میکنه، اینجا مانه. پس ولایت طفل کجاست؟ حضانت ولی کجاست؟ حق با بزرگانی است که در اینجا حاشیه نزدند و متن را پذیرفتند. وظیفه پدر این است که بچه را از سرما و گرمای روزگار به حساب عامیانه که سبب ضرر بر بچه میشه جلوشو بگیره. خب این نه، چند تا از کسانی که تربیت شده مکتب آقای خویی هم هستند به همراه استاد بزرگوارشون اشکال کردند. برخی از تلامیز آقای خویی رضوان الله علیه متن رو پذیرفتند. حضرت آقای سیستانی گفته و ان لم یصل الی حد الخطر علی انفسهم او ما فی حکمه علی الاحوط. بریم سراغ بخش دوم. البته این بخش مورد بحث ما نیست، ولی ما داریم فقه میخونیم دیگه، اگر اشکالی هست باید گفته بشه، وجیه هست باید گفته بشه. و ان کل ما علم من الشرع ارادت و عدم وجودهی فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا و اللوات و الغیبه بل والغنا علی الظاهر. مسئله دوم این است که مرقوم بفرمایید محرمات شرعی دو قسمه، یه قسمیش از دلیل شارع استفاده میشه که شارع مقدس میخواد باب وجود این محرمات رو ببنده از هر که باشد و هر کجا باشد، راضی به تحققش در خارج نیست. مثل چی؟ مثل قتل، مثل زنا، مثل لواط، مثل شرب خمر. شارع راضی به تحققش نیست ولو غیر بالغ باشه، ولو غیر عاقل باشه، ولو غیر انسان باشه. اگر ما ببینیم یک حیوانی داره مؤمنی رو به اصطلاح میدرد یا میکشدش، اینجا واجب است بر ما که جلوشو بگیریم. تا چه رسد که یه صبی این کار رو بکنه؟ در این قسم شکی نیست که ولی بایستی منع کنه بچه رو. قسم دوم محرمات اونایی است که از دلیل استفاده می کنیم که شارع عدم الوجود مطلقش را نمی خواد، شارع عدم وجود اینها را از مکلفین می خواد. مثل اکل اعیان نجسه، متنجسه، شرب اونها، اینو شارع از مکلفین میخواد. عرض میکنم که در این گونه موارد، اشکال ندارد که در اختیار غیر بالغ قرار داده بشه، مثل لبس حریر، لبس ذهب و نحوه ما. اگر بچه ای خواست انگشتر طلا دست کنه، واجب جلوشو بگیریم یا نه؟ از ادله استفاده نمی کنیم که مطلق استفاده از طلا به عنوان انگشتر و گردن بند و اینها بر مرد، بر جنس مذکر حرام باشه، بلکه بر مکلف حرامه. این بچه است، مکلف نیست. خب عرض می کنم که اینجا فرض دوم این است که ما در رابطه با این محرمات چه کنیم؟ واجب است بچه را منع کنیم؟ و عن کل ما علم من الشر ارادت و عدم وجودهی فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا و لواط، شرب مسکر، سخنچینی، اینها رو شارع نمیخواد اصلا وجود خارجی پیدا کنه. اینجا واجب است بر ولی که منعش کنه. عرض میکنم محضرتون که اما یه قسمی که نمیدانیم از چه نوع است، آیا پس روشن شد؟ اون قسمی که میدانیم پروندهشو میبندیم، اون قسمیش رو که نمیدانیم مثل غنا شارع مقدس وجود خارجی غنا رو مطلقا نمیخواد یا از مکلف نمیخواد یا غیبت، غیبت بد دیگه، حرامه. شارع مقدس غیبت رو نمیخواد یا غیبت رو از مکلف نمیخواد؟ به نظر میرسد که این کاری که جناب سید کرده درسته. غیبت هم از جمله گناهانی است که شارع نمیخواد. این گناه وجود خارجی پیدا کنه، به دلیل آن که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا خدا میپسندد که لحم برادر وقتی مرده هست گرفته و خورده بشه؟ اصلا وجودش را میپسنده یا نمیپسنده؟ نمیپسنده شاره. پس بنابراین این هم مثل شرب المسکره، این هم مثل نمیمه است. به همون ملاکی که میگویید شاره شرب المسکر رو نمیپسنده، نمیمه را نمیپسنده، به همون ملاک غیبت را نمیپسنده. پس من تعجب میکنم از فقیه بزرگی مثل آقای سیستانی شرب المسکر را این ور گذاشته که خدا وجودش را نمیخواد، مکلف براش مطرح نیست. عرض میکنم که نمیمه مطلق الوجودش را نمیخواد، اما غیبت علل احتیاط. چرا علل احتیاط؟ به همون ملاکی که میگید نمیمه وجودش را نمیخواد، غیبت اشد از نمیمه است. نمیمه اشد از زنا نیست. بله؟ ببین آقا فقهی حرف بزن، این نگاه اجتماعی منبری است، فقهی حرف بزن، از ادله حرف بزن. ما الغیبت و اشد من الزنا داریم، اما چی؟
شدت یک گناه.
همین شدت رو برای نمیمه نداریم. باریکلا جانا، سخن از زبان ما میگویی، ما هم همینو میگیم، میگیم غیبت اشد از نمیمه است. شما میگی از اجتماعی حرفا چیه میزن؟ این برای منبر خیلی خوبه، استفاده هم میکنیم تو منبر از این حرفا، استفاده مون هم غلط نیست. چرا؟ چون اون حوزه، حوزه تأثیر و تأثیرگذاری است. این حرفا خوبه بگیم، اما اینجا حوزه استدلاله.
نمیمه چه وجهی داره؟
چه کار داری چه وجهی داره؟
اگه ما با
آقای من
اشد من از زنا و
باریک الله احسنتم.
باید نمیمرم روایتشو باید ببینیم
که چی؟ در نمیمه مطلقا چنین چیزی نیست. دیدم در نمیمه هست عقوبت زیاد بر روی. اما این عنوان اشد من از زنا مال غیبت. حالا بگذرم، عرض کنم که بنابراین اون گناهانی را که میدانیم شارع وجودش را نمیخواد از هر کی، اما اون گناهانی که رو مکلف عنایت داره، منع سبی اشکال نداره. یعنی لازم نیست مانعش بشیم از اینها. بحث سوم در اینجا
در مورد غنا
هم همینه، مثل غیبت نیست. شارع مقدس میخواد مکلفین به بیراه نرند. الادله استفاده میکنیم، وشتن و قول از زور، میخواد مکلفین به بیراه نرند. خب میایم سراغ اکل اعیان نجسه، شرب اعیان نجسه، مما فیه ضرر علیهم. این را هم مرحوم سید میگوید ولی باید منعش کنه. از اکل اعیان نجسه، شرب اعیان نجسه، از اونهایی که عرض می کنم که درش ضرر هست. اینجا عرض می کنم که امام یه اشکالی دارند و اشکالشون این است که اکل اعیان نجسه همشون مصداق مما فیه ضرر نیستند. و چه بسا ضرر جسمی هم نداشته باشند، اما شارع مقدس منع کرده. بزرگانی مثل استاد بزرگوار ما آقای فاضل لنکرانی گفتند و ان لم یکن فیه ضرر. مرحوم عبدالهادی شیرازی فرموده مطلقا علی الاحوط. مرحوم آقای میلانی فرموده بل مطلقا کشرب المسکر. مسکر نجسه دیگه. عرض می کنم که پس دو نظریه اینجا هست. یک نظر این که اکل اعیان نجسه ای که ضرر دارد، دو اکل اعیان نجسه ای که ولو بی ضرر باشد لازم است ولی اون رو اونها رو منع کنه، به دلیل آن که شارع مقدس این را هم وجود خارجیشو نمیخواد. این هم مثل این مواردی است که ذکر شد، چه با ضرر چه بدون ضرر. سخن این است که متنجسه چطور؟ عین نجس نیست، ولیکن دو تا ظرف داره، یک ظرفش آلوده شده به سر سوزنی، از بول آبم آب قلیله، یا آلوده شده به خون، آبم آب قلیله. آیا واجب است که منع کنن بچه را از این یا واجب نیست؟ مرحوم سید میگه اما المتنجسه فلا یجب منعهم عنها، بل حرمت و مناولتها لهم غیر و معلومتن، بلکه اصلا حرام نیست که این متنجس رو در اختیار بچه قرار بدند. خب مرحوم استاد بزرگوارمون آمیرزا هاشم آملی میگوید الاهوت عدم المناوله، مرحوم آقای خونساری میگویند الاهوت ترکه، و عرض میکنم که مرحوم آقای بروجردی میگن که حرمت خالی از قوت نیست، و سرانجام مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقا جمال گلپایگانی میگن الاهوتو عدم المناوله، اهوت این است که این رو به بچه ندند. عرض میکنم که این بزرگانی که فتواشون رو داریم. پس روشن باشد، اگر آبی متنجسه میشه به بچه بدیم یا نمیشود به بچه بدیم. ایشون میگه اشکال نداره. این فقهای برجسته که اسمشون رو گفتم میگن اهوت اینه که به بچه ندند. به چه دلیله؟ نه، تو این وادی نرید. المتنجس کن نجس، این قاعده ایست که همین الان احداث شده، با قاعده ای که قرنها احداث شده، العقود و تابعتون للقصود. ببینید صبحا چه میکنیم، قاعده ای که الان احداث شده توسط شما چه روزی پیدا میکنه. دلیلش روایاته. عرض میکنم براتون که این روایت رو براتون بخوانم. وسائل باب ابواب النجاسات باب 38 حدیث 8. خب این چنین است روایتش: و انه ان یعقوب ابن یزید، و انه رو میاییم حدیث قبل، شما مشخص کنید کیه. محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ابن علی ان عمرو ابن سعید.
آدرس باب چند بود؟
ابواب و نجاسات باب 38 حدیث 8، از این وسائل های 20 جلدی صفحه 1056 1056. خب و انهو حدیث قبل مرحوم شیخ این رو از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه صاحب نوادر، سند شیخ به صاحب نوادر درست. خود محمد ابن احمد ابن یحیی هم ثقه هست الا انه یکسر الروایت عن الضعفاء، ولی ثقه است. و انه ان یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید است ثقتون. عن الحسن ابن مبارک، چهار تا روایت بیشتر در مجموعه احادیث ما نداره. لم یرد فیه مدح ولا قدح. عن زکریا ابن آدم، از اصحاب خوب امام رضا علیه السلام است، ثقتون جلیل. قال سألت ابا الحسن عن قطرت خمر او نبیز مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر. قطره خمر یا نبیز مسکری در آب گوشتی ریخته شد که هم گوشت زیاد داره هم آب زیاد. قال یهراق المرق او یطعمه اهل الذمه او الکلب و لحم اقصله و کله. لحم رو بشور و بخور. بگید از کجای این روایت استفاده میشه؟ از این جای روایت استفاده میشه که امام فرمود به اهل ذمه بخوران. چرا؟ چون اهل ذمه احکام شما را ندارن، اونا نجس میدانند. یا به سگ بخوران. خب اگر چنین بود که خورانیدن متنجس به سبی جایز بود، اسم او را می برد. با توجه به اینکه سبی بیشتر از اینها هم هست، مبتلا به هم بیشتره. مرحوم آقای حکیم در این کتاب مستمسک می گوید که اکثر العیال همین بچه ها هستند. اگر خورانیدن متناجس به سبی جایز بود، امام سبی را هم ذکر می کرد. و حیث این که ذکر نکرده، می فهمیم خورانیدن متناجس به سبی اشکال داره.
سخن در این که به سبی بخواد قضا بدهد نیست. موقعی که میگه فیه لحم کثیر مرق کثیر، خلاصه یه هیئت داره. برای بچه کوچیک که نمیخواد بده، برای آدم بزرگه میخواد بده.
اوه، بچه ها گاهی بیشتره از بزرگا هستن. ما رفته ایم جلساتی که برای اینکه بچه ها شلوغ نکنند، اون طرفتر آمدن یا آقای را آوردن برای بچه ها سخنرانی میکنه. اجتماع اونا بیشتر از اجتماع بزرگا بود. اجتماع اونها بیشتر از اجتماع بزرگا بود. بزرگا یکیه میاد، این آقا با سه تا بچه میاد. استدلالی بکنید که به ماسه. این چه حرفیه میزنی که بچه ها کمترن؟ بچه ها معمولا بیشترن. کی گفته غذا بزرگا؟ یعنی بچه ها آدم نیستن؟ بنده خیر، به فکر بچه ها هم هستن دیگه، پر واضح هست. به فکر بچه ها هم هستند. این که روایت روشن روشنه، سندن گرچه مخدوشه اما دلالتن خیلی روشنه. اینجا مستمسک رو ببینید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.